أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المحجبين. در مقصد دوم فرمایشات امام در کتابشون که بحث از این بود که ول ایمان و ضده الکفر، فرمودن جنود الهی یکیش ایمان است و جنود عقل و ضد اون کفر است. اینجا بود که امام یک تذکر خوبی رو بحثش رو باز کردن که یه وقت ما بین علم و ایمان اشتباه نکنیم. گاهی سر همین خیلی آدم به زحمت افتاده، یه علمی داره، مثلا علم به ملائکه، وقت فکر میکنه این علم ایمان است به ملائکه، وقت بعد میبینید اون نتایجی که باید بگیره رو نمیگیره، اون وقت فکر میکنه که این ایمان نتیجه نداد، متوجه نیست که ایمان نتیجه حتما میده، ولی علم اون نتیجهی که ایمان دارد رو نخواهد داد. این اصل بحثی که بسیار کمک ما کردن امام رحمت الله علیه که این مسئله رو از هم تفکیک اول بکنیم، چون من خودم هم که به این مشکلات بعضن افتادم فکر میکنم که بقیه هم این مشکلات پیدا میکنن گاهی، که اصلا متوجه نیست که این هنوز مرحله ایمان نیست. اون طرف قضیه خب معلومه، گفت رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. درسته که تو دل این خاکایی که بالاست چشم گرگ هر چشم اذیت میشه، اما خب وسط شعله گوسفنده، اینه که قوتم میگیره. میخواد بگه که درسته که ایمان یه چیز خیلی سختیه به دست آوردنش، ولی خب خیلی هم نتیجه میده. از همین جا باید این نکته را غفلت نکنیم که خب این که کاری نداره که آدم میتونه با یه شب بشینه، دو شب، یه هفته، یک ماه مثلا خدا شناسیش رو پیدا کنه. خب واقعا اگه به این راحتی بشه آدم خداشناس بشه، این همه نتایجی که برای ایمان به خدا داریم رو به این زودی آدم بتونه به دست بیاره که مثلا پس مهم نباید باشه. میخوام عرض کنم که نه، ایمان برکاتش بسیار زیاد است و به دست آوردنش هم همچین آسان نیست، ولی کسی هم که به دست آورد خب به نتایج خیلی زیادی رسیده است. این یه نکته. باز من اون حرف اولمو تأکید کنم تا فرمایشات ایشان روشن بشه. قبول کنیم که ما گاهی گول میخوریم، نه افراد نه تفرید، ولی این حرف اول خوب تأکید بشه. ما گول میخوریم، ما علم به مقدسات داریم، بعد فکر کنیم ایمان داریم. ایمان اصلا از مقوله دیگه است، حالا بحث فلسفیش جدا، همون که نفس ما حس میکنیم. ایمان به خدا خیلی زحمت داره. اینکه دیدین مثلا بعضیا خوب میان تو راه حسابی مذهبی میشن، خیلی هم خوب به دین میچسبن، ولی اهل نظر خیلی خوشحال نمیشن. چرا؟ چون مطمئن نیستن این از پایگاه ایمان داره این کارا را میکنه. این خیلی باید زحمت بکشه. اون داستان را ساده نگیرید که امام رحمت الله علیه نقل میکردن. میفرمودن که یه آقایی در همدان یه یهودی مسلمون شد، بعد دیدن خیلی مسلمون شده است، شب و روز عبادت و نماز و دیگه خیلی وضعش خوب شده است. مجتهد اونجا اون شهر خواستش، گفت بگو ببینم چه کلک تو کار تو. گفت هیچ. گفت من مجتهدم، پدرم در اومده است تو این دین، اینقدر که تو مسلمونی من نیستم، یه کلک تو کار تو. خلاصه به لکنت افتاد، فردا دیدن در رفته بود، شبونه فرار کرده. اینا ساده نگیری. ایمان به دست آوردن بسیار زحمت دارد، بسیار هم برکت دارد. در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماند کمترین چیزی که خدا بین بندگانش تقسیم فرموده است یقین است. وقت یقین از ایمان به دست میاد، از علم به دست نمیاد، هیچ علم یقین نمیاره. کمترین اینا روش بعدرم فکر کنید. پس اگه میبینین هنوز خیلی اهل ایمان بالا و یقین بالا نیستین، نباید ناراحت بشی، باید بدونین کار گرونه، چیز گران را که به اندک بهانه میدن. که کمترین چیزی که خدا بین بندگانش تقسیم کرده از حضرت می فرمان یقین است، یقین پرتوی از ایمان است. با این مقدمات است که اگه فرمایشات امام رو در فصل دوم یعنی صفحه 89 نگاه کنی نکات خوبی داره. می فرمان مراحل ایمان دو مرحله است: یک، درک اون حقایق از طریق برهان عقلی که اون جلسه اشاره شد، که من دوباره عرض کنم اینجا. پس بالاخره ما باید از نظر عقلمون مطمئن باشیم غیبی هست، ملائکه‌ای هست، انبیا از طرف خدا هستن، خدا هست، مرگ هست به معنای قبر هست، معاد هست. اینا را باید عقلن بفهمی. کسی که عقلش تو این وادی نیامده است که اصلا هیچی. پس عقل ما باید قانع بشه وجود ملائک را، وجود معاد را، وجود خدا را. این عقل. ولی همینطور که به فرمایشات امام نگاه کنیم میفهمن اینا مقدم است، اصلا اینا هنوز وارد ایمان نشد از کسی که اینا را دارد، مقدم است. اما بالاخره عزیزان همین مقدم، من گاهی دیدم بعضی برادر و خواهرها رو این مقدم ها اونقدر که باید و شاید وقت نگذاشتن. چرا؟ بالاخره این عقل باید قانع بشه. یه وقت است یه کسی میگن که حضرت داشتن میرفتن تو کوچه های مدینه، دیدن یه پیرزنی نخریسی گوشاخ ارزا تو کوچه ها میشستن کار میکارش نمیکردن در خونه شون. دیدن یه اون پیرزن نشسته، گفتن که یا عجوزه، عجوزه چیز بدی نیست، یعنی پیرزن، پیرزن خانوم مثلا. الان ما اگه بخوایم بگیم که بدم نگی، خدا رو به چی میشناسی؟ میگن تو که این دست تو اون چرخ نخریسیش بود میچرخون ول کرد. بعد خب دیگه نچرخی. گفت که به همین دلیل که من اگه این دستم رو تو این چرخ نکنم نمیچرخید، این دنیام که میچرخید یکی داره میچرخونه. روایت هم هست که علیکم به دین العجائز، یعنی راست این پیرزنه لاقل مؤمن بشه. اما یادتون باشه اگه شما این پیرزنه بالاخره با این کارش الان مطمئن خدا هست یا نیست هست، ولی من باور کنید اگه من برش ما صد دلیل میارم که هیچ خدا نمیخواد این دنیا بر اساس نیروهایی که خود وزن بر اساس فشار اینا ایجاد میکنه میشه به چرخ دا خدا هم نخواد. خب حالا اگه بنده قانع نمیشم به این تئوری که این پیر زنه داده، حالا من چه کار کنم؟ اینجا مواظب باشید. خب به قول شیخ شبستری خیلی خوب میگم، خب اگه پیرزنی علیکم به دین العجائز، شیخ شبستری میگه آخه این دین عجائز یعنی دین پیرزنه همین قدس که دیگه، میگه همطور که چرخ نخلیسی من اگه من ول کنم نمیچرخه، دنیا نمیچرخه. یکی هم میگه نه آقا دنیا از اول بر اساس نیروهایی که خودش داره میچرخه. اینه که اینجا من این اشاره بکنم، آخرش این قلب باید قانع بشه. ممکن است با یه برهانی قانع نشی، با یه برهان دیگه اول باید عقلتون رو قانع کنید، اگه نه بعد ضرر میکنید. مثال میزنم، یعنی شما الان مثلا خب ممکن است قانع شده باشین که به حمدالله این نظمی تو این جهان هست و خب بالاخره یه ناظمی میخواد. خب طوری هم نیست، حرفم درسته اتفاقا، اما ممکن است بگه یکی هم بگه نه آقا من هر چی به خودم رجوع میکنم، یکی میگه از کجا که این نظم اتفاقی بوده است. خب طوری نیست. خب باشه، یعنی پس این برهان شما رو قانع نمیکنه. اینکه بدنتون بلرزید که وای حالا کافر شدم، نه هیچ هم کافر نشدم، بنده خودم اگه بر اساس این بخوام خداشناس باشم ناخداشناس، یعنی اگه بگم این نه بنده هیچ وقت نمیتونم به دلیل اینکه این نظمی تو این دنیا هست پس نازمی هست قلبم رو قانع کنم. اما معتقدم این درسته، معتقدم میشه انسان یه خورده اگه ذهنش رو منظم کنه از این برهان عقلش رو قانع کنه. حالا اومد میگه که قانع نشد، خب نشه، فکرش ریاضی تر است. خب باشه، این که دارم تأکید میکنم اتفاق بفرما، ممکن است از بحث امام هم یک کمی خارج شیم، ولی اینم خودش یه موضوعه که گاهی افراد میگن ای وای انگار خدا را قبول ندارن. نه، خدا را با این دلایلی که تا حالا فکر میکردی درسته قبول نداری. خب یه دلایل دقیق تری هست، شیخ و رئیس ابو علی سینا که یک مغز بسیار پیچیده است که نمیتونه با این برهان مثلا نظم قانع بشه. خب اون برهان خودش داره، به اصطلاح برهان سینوی بهش میگن. اون هگل دلش میخواد خدا نشناس باشه، میگه ما جمله مال شیخ و همین برهان شیخ و رئیس در غرب هم مشهور است، میگه ما مجبوریم بپذیریم. این مجبوری یعنی چه؟ یعنی دیگه نمیتونیم ردش کنیم. این غیر اینه که دلمون میخواد قبول کنیم. اینم خب اینم بد نیست. شما گاهی دیدید یه کسی به خصوص بعضی برادر و خواهرای جوان بیان میگن آقا ما به خدا شک کردیم. نه، به خدا شک نکردی، به این خدا که تالا داشتی شک کردی. این خدای تو خدایی بود که همه عقلت نتونسته بود به یابدش. خب شک کن، الحمدلله، خب بازم برهان، بازم اندیشیدن. در واقع گاهی خدا از طریق اون ملک نکیر و منکر در این دیگه، یا منکر، این ملک روز قبل میاد میگه چی؟ هر چی شما میگو میگه نه، شما باید اونجا دلیل بیاری. البته اونجا دیگه دلیل قلبیه. خب همین دنیا هم سر به سر شما میزه، یعنی میاد تو سر به که آقا از کجا خدا هست. این همون ملک است، این ملک اومده است ما را محکم کنه، نمیده است که ما را منحرف کنه. خب اگه شما به برهان بهتری، عمیقتری، یقینی تر، یقین عقلی منظورم است، دست پیدا کردید، خب محکمتر میشی. پس نباید ناراحت بشیم و بترسیم. اکثرا از ترس این که یهو کافر نشن قدم نمیذارن که با دلایل محکم تری متوجه حضور و حالا وجود حضرت حق بشن. بترسید از اینکه با یه عقیده ساده برید قیامت. دیوونه ها و بچه ها هم خدا را قبول دارن، ولی آقا این خدایی که یه بچه قبول داره، این خدا کمه برای یه آدمی که میتونه بیشتر فکر کنه. نباید خوب فکر کنن، آماده بشه. خلاصه از این زاویه از شک نترسید. من خودم توصیه میکنم به برادر و خواهرایی که ذهنشون ذهن هندسی، همون برهان سینوی مشهور است، مطالعه کنن. باز برهان بهتر از برهان سینوی را ملا صدرا آورد به صحنه. برهان دو تا برهان ملا صدرا آورده است که به نظر ما دیگه برهان آخر الزمان است، یعنی در آخر الزمان که دیگه ذهن باید واقعا تو این فاجعه ها و ماجراها مطمئن باشد، ملا صدرا برای آخر الزمان هم حرف آورد است. برهان صدیقین و برهان حرکت جوهری را هر کدوم از خواهر و برادر که آمادگی شد داره کار کنن، هم جزوش هست هم نوارش هست. خوبه که تا اینجا ذهن منظم بشه. شما باید مطمئن باشید که هیچ شک عقلی راجع به خدا نداری. دیدیم گاهی آدم که توی جلسه بریم یهو خداشناسمون شل میشه نری، این خیلی بده. خب اول قیام، اول قبر این مشکل براتون پیش میاد، یا قبل از قبر شیطان تو سکرات مگه چطوری بیاد سر به سر ما میذاره؟ نمیخوام بگم هر کس عقلن برهان صدیقین ندونه، نه، همون پیرزنه را شیطان وقتی که میاد سر به سرش بذارید با همون عقیده چرخ نخریسی جوابش هم میده، جوابش هم میده. اما هر کس جا خودش، بالاخره شیطان میاد، شیطانه 6000 سال عبادت کرده، استاد الاساتید همه است، میاد بحث میکنه. همه حال شما نم دقت میکنه گاهی روزا چقدر میاد سراغتون، سر به سرتون میذاره، حرف میزن که آقا اینا چه کارش میکنه، اینا چه کارش میکنه. شما همچه قشنگ میاد که آدم فکر کنه داره، شما فکر کنید فکر حسابی میکنی، بعد یه متوجه میشید فکر شیطان دارید میکنی، امتحان کنید یه وقت دارید. خب نه، این کارو ما باید حتما بکنیم، اگه نه بچه هامون بدبخت میشن. این کارم باید بکنیم، این چکافم باید ببندیم که از اینجا هم چیزی نه. همه حواستون جمع آینده است. اینا قرآن میفرماید شیطان از طریق نگران کردن انسان به آینده عمر آدم ها میدوست. این آینده غیر اون آینده است که آدم فکر معادش باشه. دائم شیطان سراغ میاد، باید هم بیاد. یعنی شما امتحان کنین، من که خیلی میادن، بر همجد گفت کافر همه را به کیش خود پندارد، ولی فکر میکنم از شما خیلی خلاصه فاصله نداشته باشه، حالا کمتر از من داره. اما تازه بدم نیست، به قول اون عارف بزرگ گفته خدایا دست درد نکند با این شیطانت که هی اومد و وسوسه کرد و ما به تو توسل پیدا کردیم و حالا تونستیم که این مقدار راحت بشیم. وسوسه شیطان که بد نیست، گرفتار وسوسه شیطان شدن بده. دوباره پس تو این قسمت دیگه من عرضی نخواهم داشت، فقط نترسید، باید در یه شرایط قرار بگیرید که دیگه نترسید از اینکه یهو خداشناسیدون شک براتون پیدا میکنه. نه، به شک میفته. نه، شما باید بدونید دلایل عقل پسند قانع کننده کافی هست که ما از نظر عقلی بتونیم مطمئن بشیم به وجود خدا و ملائکه. ولی حالا که از نظر عقلی قانع شدیم، حالا چی؟ حالا هیچی. همه حرف ما اینجاست، این مقدمه است. اگه شما 3 کیلومتر دارین تا برسین به این خونه، حالا 2 کیلومتر اومدین، حالا میرسین چسب رسیدین به در خونه، نه، تا 3 کیلومتر کامل نیان هنوز هیچی نرسیدی، نزدیک شدن که رسیدن نیست. تا مقدمه خوبیه است، اینا تاکید داشته باشید. حالا پس اون چه که من در اول بحث گفتم و هنوزم میخوام تاکید کنم روی اینه که ما بعد از این که عقلن قانع شدیم به وجود حقایق، باید بدونیم این اول کار است. خب حالا اگه بدونیم اول کارت چی میشه؟ خب تلاش میکنیم. چه بسیار شما انسانهایی را میشناسین که نمیدونن باید علمشون را تبدیل به ایمان کنن و تلاش نمیکنن. امام عزیز ما رحمت الله علیه تو این قسمت میخواد یه کمک بزرگی به ما بکنه، نه اینکه میخواد ما را مایوس کنه، نمیخواد بگه فایده نداره که علم داری، میخواد بگه که حیفه که علمت را بیش از پیش تبدیل به ایمان نکردی. یه تذکرم بدم، چون اون جلسه عزیزی سوال کردن، فرمودن که مثلا خب الان ما علم به خدا داریم، حالا یعنی اصلا ایمان نداریم؟ نه، این تذکر خوبیه. نه نه، ممکنه ما یه مقدار ایمان داشته باشیم، بیشتر چی داشته باشیم؟ علم داشته باشیم. ما باید هرچه بیشتر علممون رو تبدیل به ایمان بکنیم. پس مایوس نشیم که حالا مثلا پس حالا دیگه ما فقط علم داریم. نه، امیدوار بشیم که انشاءالله به لطف خدا به جای میرسیم که به تمام این مقدسات ایمان داریم. امام برای این که اول اینو حل کنه کدوما؟ که ما به خودمون رجوع کنیم که اون ایمانی که مطلوب ماست و دریای ماست برای شناوری داریم یا نداریم. یه تذکراتی میفرماند که با توحید عقلی، یعنی این که فقط بدونیم خدا هست، بدونیم خدا فاعل مطلق است، توکل حاصل نمی شود مگر وقتی قلب توحید افعالی را درک کنه. ببینید بنده با صد دلیل دیگه خوندین دیگه، می فرمودن آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در محضر حضرت آیت الله قاضی رحمت الله علیه بودیم، راجع به توحید افعالی هم صحبت میکنه. مستحضرید برای یادآوری عرض میکنم. فرمودن که یوهو دیدیم تاق اومد پایین، همه ریختیم پیرو، دیدیم که آقا صف سر ازشون نشست و آقا تکون نمیخواد. شما فرمودن خود ما هم از نابودیم که فرار کردیم. بعدش که یخته هوا بسه شرایط آماده شد، دیدیم نه، لوله بخاری به هم وصل بود، اون لوله بخاری خراب شده بود، خاکاش اومده بود تو این لوله بخاری، اتاق ریخ به هم، همه فرار کردیم. یکی هم مثل مرحوم قاضی تکونه بخوره. این دیگه با حالا علامه طباطبایی با چند دلیل میتونستن ثابت کنن همه چیز دست خداست؟ با صد دلیل. اما با چند دلیل واسادن؟ با هیچ دلیل. با دلیل فرار کرده آقا. این که امام یه چیز ما از این امام داریم. میخوام عرض کنم ما باید قصه بخوریم که اینا رو. این شاید چیزی بالاتر از این برای من شاید کم نسبت به امام باشه که وقتی ایشون رو از قم حرکتن در جریان که دنگ و فنگی داشت همینطور که حرکت نمیدن، قشنگ به عنوان این که بدوزن امام رو میبرن دیگه، که برای یه فولکسی میارن بی سر و صدا با چتر باز از دیوار خونه میان پا. اینجوری ببینید یه پیرمرد روحان را بعد چای ده خونه را شروع میکنن زدن که بگو امام کجاست. هیچی نگو هم تو میزدندش. این بیچاره هم نیم نزد چکار کنه. امام رو پشت بونه آقا مصطفی داشتن نماز میخوندن، آنی میفهمن لباس میپوشند میان پا، میگن که روح الله خمینی منم رحمت الله علیه، شما چیکار دارین به این پیره من؟ بعد فولکس میشونن امام تو فولکس خاموش هولش میدن که یعنی مردم نفهمن. تا اینجا هم هیچی. بعد امام میگن با یه سرعتی اینا میرفتن که اصلا من تعجب میکنم. بعد میگن پیچیدن توی جاده خاکی. امام میگن من اینجور فهمیدم که اینا علی میخوان جمعنو بکشن. و بعدم میگن یه سری آدم قاتل پدر سوخته اومدن آقای امام را مثلا بردن. آیا یک عزاداری مفصلم برای من بگیرند و کی؟ تحلیل امام هم بوده که اینا میخواین کار بکنن. این ادا و تو بیابون و تو خاکی، آقا تو خاکی چی کار دارم؟ بعد میگن رفتن تو خاکی ها، بعد دوباره اومدن تو جاده و رفتن. به آقا مصطفی اینا نقل کرده بودن که به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرد. یه خورده فکر کنین اصلا یعنی آدم فکرش این باشه که دارن میخوان بیابون مرگش کنن، همه حالا میخوان بکشندش، بعدم تجدیل ازش بکنن، کارش تمام بکنن. خب حالا حداقل باید بترسید که ای بی انصافا، لاغل مثلا به اسم اینکه یکی دیگه منو کش خود شاهم نکش اصلا. یعنی اینقدر آدم مطمئن باشید که دنیا دست خداست که به قلبش رجوع کنه. شما یعنی باشه این ور شهر توپ چی بود میخود موشک میزد صدام، این ور شهر نیمه ما هم میدونستیم این ور شهر نمیاد چون این کونه میزدش بیا، اون ور میزدن ما این ور قلبمو میزد راستش میزد دیگه. حالا میدونستیم هم نمیاد اولی بیرم خب چرا میزد دیگه، دست خودمون نبود، خونمون هم میگم این گوش آخه یه جاییه که اصلا نمیتونه اینا چون باید بیان اوج بگیرن میخور به این کو تا نیان پان که نمیتونن موشکش نمیندازن، همه هم بدنی ورش هم اون ورش هم میزن. این قلب میزد یه دست امام نه به خودمون هم میگفت مخواه چرا میزنی؟ خب میزد. خب این دیگه این چه آدمی است که موشک اون برس چر میزنن این بر قلبش میزنه؟ اون آدم این جمله که آقای دکتر پور مقدس فرموده بودن که قلب امام تو این دوران به جهت بیماریشون زیر اون دستگاه کار میکرد که بعد که موشک ها را میزدن خب به خونه امام هم میخواستن بزنن نزدیک امام هم زدن جون میفهمون معجزه بود، هیچ تغییری نمیکرد. من نمیخوام رو اینا بحث کنم، من میخوام بگم قبول دارین این یه بهشته؟ ما باید تلاش کنیم این بهشته گیر بیاریم. عرض من اینجاست که خوب پیشنهادیه که به ما میخوام بگن آقا ایمان بهشت است. شما بدونید موشک اونور شهر زده است بازم میلرزید. خب وقتی ما با موشکی که میدونیم به ما نخورده است میلرزیم، با قضا و حقوقی که هنو دست ما نیمده است آیه و نیاد آخه نمیلرزیم؟ خب میلرزیم. با آینده ای که حالا بچه هامون چطور میشن، آبرومون چطور میشن، خب میلرزیم. خب پس کل آینده میشه برای ما چی؟ جهنم. خب به ناجون آینده بهش بشه شد جهنم. اینه که مسئله باید خوب جا بیفته چه چیزیست این مسئله. میفرماند که باید حقیقت قرآن به قلب برسه تا واقعا ما متأثر بشیم از قرآن. در فصل سوم صفحه 91 دو نمونه میارن، یعنی خود امام هم متوجهن اول باید این برای ما حل بشه، بی خود ما مغرور نشیم، مایوس هم نشیم. من احساس کردم اون جلسه یه طوری ما حرف زدیم که بعضی برادر خواهرها فکر کردن که مثلا دیگه حالا هیچ کار نمیتونن بکنن. نه مایوس که نشیم، امام میخوان راه به ما نشون بدن. درسته که ما تو جاده نیستیم ولی بالاخره این جاده میشه توش قرار گرفت. ایشون میفرمان که این که اوصاف مؤمن در ما نیست، نه این که عقلا دین را قبول نداریم، عقلا دین را قبول داریم، بلکه هنوز به مرحله ایمان نرسیده. بعد میفرماد ببین قرآن میفرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. میفرماد مؤمن اون چنان است اگه یاد خدا بیاد قلبش میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی که آیات خدا را میخونه دی ایمانش شعله میکشه. و علی ربهم متوکلون، واقعا به رب خودش توکله. آخر آیه این است اولئک هم المؤمنون حقا، اینا راست راستی مؤمنه. امام میفرماد خب میدونی که ما نیست، فهم خاله چه کار کنیم؟ خب پس اول متوجه بشیم عقلمون میگه قرآن هست قیامت هست، ولی واقعا وقتی که یاد خدا میافتیم بعدن این قلب تکون میخوره؟ نمیخوره. پس بالاخره یک کاری باید کرد. باز یه آیه 44 سوره فصلت و باز امام مطرح میکنن، بذارید ما بخونیم. میفرمان قل هو للذین آمنوا، این قرآن مال اوناست که ایمان آوردن، هدن و شفا، باعث هدایت و شفا میشه، قلب و شفا میده. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرون، اونایی که ایمان نیاوردن گوششون سنگینه، تکون نمیخورن از دین. و هو علیهم اما، اینا نسبت به قرآن کورن، نمیبینن حقایقش. اولئک ینادون من مکان بعید، انگار اینا را از دور قرآن داره یه صدایی میزنه. امام میفرماد اگر آن هدایت و شفا نیست، هدایت یعنی که آدم میبینه جلوش را، نور میبینه جلوش. شما الان مثلا خوب ببینید دقت کنید، میبینید که داره چی میشه تو مسائل سیاسی کشور. یه وقت اسم میگوند خب دیگه حکم خداست، مردم بالاخره جز اون چه که میخوان خدا نصیبشون نمیکنه. یه وقت اسم اصلا نمیدونید چی میشه. چرا نباید بدونه؟ مؤمن باید بدونه انشاءالله. ما میفهمند اگر آن هدایت و شفا نیست، چون علوم ما به حد علمی باقی مانده است، ایمان نرسیده است. بعد می فرماند که خب از امام صادق هست که یه ایمان داریم، یه اسلام. اسلام یعنی هم که مسلمونیم آقا دیگه، ارث میبریم از هم دیگه، ازدواج میتونیم. ایمان یه چیز دیگه، میگن ایمان نور است، هدایت هست. پس لازمه ایمان اینه که آدم به عمل کشیده میشه. شما الان میدونی نماز شب خوبه، اما وقتی ایمان بیاری مثلا بلند میشیم انشاءالله به لطف خدا. اون حرف همین شد که انشاءالله وقتی انسان به ایمان رسید یک حالات خاصی دیگه است. پس ما میخوام به ایمان انشاءالله برسیم، کل سر خودمون نگذاریم. تا فصل چهارم این تیکه را عزیزان مطالعه بفرمان تا جلسه آینده. خدایا به حق پیامبر که مظهر ایمان است، ما را از ایمان به خودت و حقایق عالی محروم مگردان. صلی الله علی محمد.